اینا میگد که مجاز در قرآن رو انکار کردن، گفتن مجاز در قرآن جایز نیست. آیون چون تازه اومدن در جریان باشن که اون جزبه قبلی یه چند نقطه رو نداره، ما در جزبه بعدی ترمیمش کردیم. بله الان هم داریم صفحه 150 رو میخونیم. خب سیوتی میگه که این جماعت انکار کردن مجاز رو. ندید نشتم این گفتن هست که اینجا به کز میشه و شبهت هم شبه این جماعت چیه؟ ان المجاز اخو الکز و القرآن منزه عنه و ان المتكلم لا يعدل الی الا اذا ضاقت به الحقیقه فيستعير. متکلمین عالم چرا به مجاز روی میفتن؟ چرا در کلام مجاز میگن؟ میگه به خاطر اینکه زیر تعبیر دارن از اینکه بخوان معنای حقیقی رو بیان بکنن، یعنی مراد خودشون رو با لفظی که با استعمال لفظ در معنای حقیقی نمیتونن بیان کنن. متکلمین بعضی موارد اون مرادی رو که دارن، مقصودی رو که دارن، با استعمال لفظ در معنای حقیقی نمیتوانن بیان کنن. متوقف میبینن بیان مراد و معنای مقصود رو در استعمال لفظ در معنای مجازی. آیا این رو میشه به خدا نسبت داد که خدا هم نتواند مراد خودش رو با استعمال لفظ در معنای حقیقی بیان بکند؟ آیا این نوعی عجز نیست؟ پس چون این نوعی عجز است و عجز در مورد خدای تعالی مستحیل است، بنابراین مجاز هم در قرآن مستحیل. دوباره تقریب میکنیم حرفشون رو، ببینیم حرفش چجوری تقریب میشه. میگه که متکلمین عالم چرا مجاز میگن؟ به خاطر اینکه نمیتوانند معنای مقصود خودشون رو در قالب استعمال لفظ در معنای مجازی بیان بکنن. با استعمال لفظ در معنای مجازی نمیتوانند معنای مراد خود رو بیان کنند، لذا متوقف میبینند این بیان معنای مراد رو در چی؟ در این که استعمال بکنه لفظ در معنای مجازی. علت اصلی مجازگویی اینه. آیا ما میتونیم این رو به خدا نسبت بدیم که معنای مقصود خودش رو نمیتونه با استعمال لفظ در معنای حقیقی بیان بکنه؟ نه، چون خدا بر همه چیز قادره. نتوانستن و نمیتوانم به خدا نسبت بدیم، این میشه نوعی عجز در ذات باری راه پیدا میکند و این جایز نیست. در بشر ممکنه اما در خدا ممکن نیست. لذاست که مجاز در قرآن مطلقا ممنوع است. حالا من عبارت رو بخونیم. و شبهتهم ان المجاز اخو الكذب، این یک دلیله. اولا مجاز نوعی کذبه، چون اسناد الی ما غیر ما هو له، این نوعی خلاف واقع هست. بگید جرم میزان، میزان مگه جاری میشن؟ لذا در ذات باری کذب راه نداره، ولی قرآن منزه همه. این یک دلیل. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم همونیست که تازه بیان کردم. و ان المتکلم لا یعدل الی، متکلم از استعمال حقیقی هرگز عدول نمی کند به استعمال مجازی. لا یعدل الی، چرا؟ الا اذا ضاقت به الحقیقه، مگر این که دیگه ضیق تعبیر پیدا بکند. ضاقت به الحقیقه یعنی لم یتمکن لبیان مرادهی به طریق استعمال لفظی معنا الحقیقی. یعنی این ضاقت به الحقیقه معناش اینه، یعنی متمکن نباشد که بیان معنا مراد بکند با استعمال لفظ در معنای حقیقی. اون وقت پناه میبرد به استعاره و مجاز. آیا این حرف رو میشه به خدا نسبت داد که خدا نمیتونه؟ عجز میشه دیگه، جایز نیست. و ذلک محال علی الله، این محاله. پس تقریب این مطلب استدلال سیوطی رو متوجه شدی چیه؟ داره برای از قول اونا در نقل میکنه. بعد میگه و هذه شبهتان باطله، این شبهی که اینا کردن یک شبهه باطلی هست و درست نیست. چرا شبهه باطله؟ میگه ولو سقط، این دلیلشه، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن. مجازگویی نوعی تحسین در کلام است، زیباسازی کلام است، زیباگویی است. اگر مجاز رو در قرآن برداریم، ما در حقیقت زیباگویی را از قرآن چی آقا برداشتیم. خیلی استدلالش زیبا هست، خیلی جالب هست، متینه. و چی جوری رد کرده؟ میگه مجازگویی نه تنها کذب نیست، نه تنها از باب زیر خناق نیست که دلیل بر عجز باشد،
بلکه نوعی قدرتمندی است، نوعی توانمندی در کلام هست، چون مجازگویی یعنی زیباگویی، زیبا سخن گفتن. وقتی که این شد نکته ضعف نیست، هنر میخواد که انسان زیبا سخن بگه و استعمال لفظ معنا حقیقی بکنه مرادش بیان نشه. عرب رسمش اینه، نه تنها عرب، همه لغات دنیا که میخوان کلام رو زیبا بکنن به استعاره و مجاز استعمال میکنن. خب این مجازگویی نوعی زیباگوییه. اگر مجاز از قرآن بردارید، شما زیباگویی رو از قرآن برداشتید، اینو نقصه. لذا میگه ولو صدت المجاز من القرآن، صدت منو شطر الحسن، یک حصه یه بخشی از زیبایی قرآن رو شما حذفش کردید. شطر یعنی جز، در لغت در اینجا به معنی بخشه، زیر شطر می‌نویسید بخش، بخشی از زیبایی قرآن رو شما از قرآن چی آقا؟ برداشتی. قسمی از زیبایی قرآن رو شما چی آقا؟ برداشتی. فقط اتفق البلغا الا ان المجاز ابلغ من الحقیقه. میگه نشنیدید؟ نشنیدید که همه بلغا برای این مطلب اتفاق کلمه دارن؟ که الکنایت و ابلغ من التسری، المجاز و ابلغ من الحقیقه. این معناش چیه؟ معناش اینست که مجازگویی یعنی بلیغ تر سخن گفتن، ابلغ سخن گفتن، بلیغ تر سخن گفتن، زیبا سخن گفتن. و اگر قرآن بردید نفس میشن، این هنر میخواد کسی در کلام زیباگویی بکند، استعاره بکند و مجاز، انواع مجازات رو استعمال بکند تا این کلام چی بشه آقا؟ بله؟ زیبا بشه. این چقدر خوب رفت اونم شبهش، اینم رد بشه. این نقطه در اون جزوه قبلی چی آقا؟ نبوده. خب نقطه بعدی که اینجا هست چیه؟ اقسام المجاز به قرآن. ما در اون بحث قبلی غافل شدیم از این مجازی که مورد اتفاق همه بلغاست که در قرآنه، اون قسم رو نیاوردیم، فقط رفتیم سراغ اقسام مجازاتی که مورد اختلاف هست بین بلغا. اتفاق فرمودیم اون مسئله تشبیه و حذف و کذا و کذا، اینا از اقسام مجازاتی بود که بین بلغا اختلافه، که اصلا اینجا مجاز صحیح استعمالش اصلا از قبیل مجازه یا خیر. قسم دیگر متفقون علیه، یعنی همه بلغا اتفاق دارن که اینجا از قبیل مجازه، استعمالم صحیح هم هست و کلامم هم همون احسن و زیبایی رو داره. اون قسم عبارت است از مجاز اسناد و مجاز در کلمه، به عبارت دیگر مجاز در ترکیب و مجاز مفرد. این قسم رو ایشون دو قسم رو اینجا بیان کرد، گفته با هوا قسمان. حالا این در صفحه 153، قسمان الاول المجاز فی ترکیب و یسمى مجاز الاسناد و المجاز العقلی هم نام دیگرش هست. این مجاز عقلی، مجاز در اسناد، مجاز ترکیب، سه تا اسم داره. اون وقت و علاقته الملابسه. حالا مجاز استعمال لفظ غیر ماوضع له دیگه، همجور نیست، این علاقه میخواد، اگه علاقه نباشه این استعمال میشه اصلا غلط، از مجاز که خارج میشه که هیچ، از استعمال صحیح هم خارج میشه. خب این علاقه می... علاقه چیه؟ میگه در مجاز در اسناد علاقهش ملابسته، ملابسه. که قوله تعالی، حالا اینا همه رو با آیات مثال میزنه، که قوله تعالی و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. میگه این زیاده اسناد داده شده به آیات، یعنی آیات ایمان اینها رو زیاد میکنن. خب این زیاده در حقیقت
اونی که واقعا ایمان رو زیاد میکنه کی است آقا؟ خداست ایمان رو زیاد میکنه. چطور در اینجا به آیات نسبت داده شده؟ میگه ها اونی که سبب مباشر هست، سبب ملابس هست، ملابس یعنی مباشر، اونی که سبب مباشر هست که در انسان ایمان رو زیاد میکنه خود آیات دیگه، المؤمنون الذین در اون اذا تدیت علیهم آیات الله زادتهم ایمانا، بعد دارد که اون تخشعر رو منه جلود الذین ثم بعد تلین و بعد موهای بدن سیخ میشد بعد نرم میشد برای پذیرا بودن پندهای الهی. بعد که غرض این است که اونی که انسان رو قلب رو خاضع میکنه، اونی که مستقیم اثر میذاره، این صوت آیات قرآن است که به گوش میرسه. پس اون سبب مباشری که قلب رو تکون میده اون هم صوت قرآن هست، صوت آیات قرآن، درسته؟ اما خب معذالک به یک معنا همه اسباب عالم تحت تسخیر اون مسبب الاسباب هستن که خدای تعالی است. اما چون این علاقه مباشرت هست در اینجا به وسیله شنیدن صدای قرآن با گوش انسان منقلب میشد، ایمانش زیاد میشد، اونی که منقلب کننده است الان سمای این صوت دیگه، این صوت موجب شده، این صوت همون آیات دیگه، تلیت علیهم آیات، لذا این زیاده به آیات نسبت داده شده مجازن و این زیبایی کلام رو مثلا میرسوند. بله علیه ملابستش این نسبت زیاده که زیاده و هیه در حالی که فعل الله هست الال آیات، چرا؟ لکونها سببنده ها، در واقع میباست بگد که لکونها سببن مباشرنده ها، این صحیحش این بود بگد، چون این آیات سبب چی هست آقا؟ مباشر هست. خب یذبح ابناءهم، اینم همینطور نسبت داده شده، و یا هامان ابن لیسرها، این نسب الذبحه، خدای تعالی ذبح رو نسبت داد، و هو در حالی که فعل اعوان فرعونه به فرعون نسبت داد، گفت یذبح این فرعون ابناءهم، فرعون که خودش نمیرفت دونه دونه سر اینها رو قطع میکند ببرد، که دستور میداد اون اعوان انصارش این کارو میکردن، منتهی به فرعون نسبت داده چون او ریشه این فساد بوده، میخواد اون عظمت جنایت این فرعون رو در این آیه مثلا برسوند که همه کارا زیر سر او بوده.
الهیم ملابسین چی فرعون متلبس به
نه اینجا دارد که به خاطر اینکه اون آمر هست، او امر کرده، اینجا حالا مسئله ملابست نیست، اینجا مسئله امره، یعنی تلبس به امره، یعنی اون یکیش ملابست. شما توجه بفرمایید که همه علت ملابست نیست، یکیش ملابست مباشرت التفات فرمودی، یکی دیگه چی هست آقا؟ علتش امر، به خاطر اینکه امر از او صادر میشد، چون در اون عبارت اول اگر مثلا اینجور تعبیر میکرد بهتر بود، چی میگفت؟ میگفت که و ذالکه ان یسند الفعل او شبهه الى غیر ما هو وله، این غیرم اینجا هست شده، ما هو وله درست نیست، الى غیر ما هو وله، درسته؟ بعد میگفت اینجور چی؟ الى غیر ما هو له اصالتن، که اصالتن اصلا ما هو له نیست، این غیر ما هو له است. بعد اینجا اگه این عبارت رو میآورد دقت کنی اینجور میگفت، چی میگفت؟ اما لملابستهی له، متوجه شدی چی شده؟ ها اما لملابستهی له، بعد اونبرم میآورد که یا برای مناسبت، بعد میگفت اما لکونها، بعد لکونها سببا به لحاظ صدور الامر منه، اتفاق فرمودید ها، یا به خاطر اینکه امر ازش صادر شده، در اینجا اینه،
و علاقه تلفی از این رابسه هایی هست همین متوجه میشین که هم ملابسه علاقه مجاز اولیه.
خب اینجا الان یک دلیلش امره. ببینید نسب از ذبح و فعل الاعوان الى فرعون و البنا، یعنی نسب البناء و فعل العمله، یعنی کارگرها اون مزدورا، نسب البناء الى هامان. چرا؟ لکونه ما، به خاطر اینکه این هامان و اون فرعون آمرین بهی، چون اون دوتا چیکار کردن آقا؟ امر کردن. اینجا الان پس سبب چی شد الان؟ ملابسته؟ خیر، چون اسناد به ملابس داده نشده اینجا. در اون مثال اول اسناد به ملابس داده شد که آیات بود، نیستم اینجور. در این دومی اسناد به ملابس داده چی آقا؟ نشده و آمر، به خاطر اینکه امره. لذا صحیح بود که ایشون اینجور بگه. چی بگه؟ بگه اما در ملابسه، اما لکون المسند الی سببا به لحاظ صدور الامر منه، بخاطر اینکه امرش صادر شده. یعنی میخواد بگه که عامر جرمش همیشه از اون مباشر چی است آقا؟
بیشتره.
چون اینجا در مقام بیان جرمه، در مقام بیان جنایت هست، لذا این جنایت رو مستقیم مستند کرده به اون عامر، چون جرم امر بیشتر است از جرم چی آقا؟ مباشرت. اینم یک نوعی بلاغت درش، بلاغت درش که طرف بخواد در این بیان اندازه جنایت و جرم اشد رو بیان کنه. اون کسی که جرمش سنگین تره این جنایت رو به او نسبت بده. بله، و الا اگر فرعون نمی گفت به گردن اونا منداخت، اینه که اشد جنایتم بود، این مقبول هم میمون. این یک نوعی بلاغته که بخواد اون ریشه فساد، ریشه جرم رو، جرم رو به گردن او بندازه، و الا این یک بی بلاغتی میشه، نقص در بیانه که انسان جنایت رو، فاعل جنایت رو بگه، اما این جنایت رو نسبت بدهد به اونی که به اصطلاح اقوا در این چیز نیست، اونی که اشد دو جنایتن هست به اون نسبت نده. بله، چه فرمودی؟
این ملابسه دو جمع معنیش چیه؟
گفتیم تازه دیگه، تازه که یعنی مباشر، یعنی اونی که مستقیم بلا واسطه این فعل از اون ناشی میشه. اونجا هم که انسان ایمانش زیاد میشه به مجرد سماع این آیات، یعنی اون سبب، اون دلیلی که، اون علتی که مستقیم بلا واسطه بین هما تا صادر شد ایمان انسان زیاد میشه، اون چیه؟ شنیدن این آیه. همین که صدای این آیه به انسان خورد، سبب مباشره که واسطه نداره چی است آقا؟ اون شنیدن آیاته، ملابس اونه. بله، اونجا به خاطر قرینه ملابست به آیات نسبت داده، اونم حسنه، بسیار خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه اون هم در حقیقت بیان عظمت ذات مقدس حق میشد که یکی از به اصطلاح آثار او، یکی از مخلوقات او، یکی از به اصطلاح اون پرتو وجودی او که به انسان اصابت بکند، ایمان انسان رو بالا ببرد. این بیان بیشتری است برای عظمت اون من له پرتو، من له النور، من له الآیات. این یک نوع ظرافت دارد در اینجا، اما در مقام بیان جنایت که شد، نسبت دادن جنایت به اون عاملی که اشد و تأثیرن و سببن و جرمن هست، اونم یک نوع بلاغتی چی از آقا؟ دیگری. ملابسات یعنی خودش مباشرت دیگه، معنا نداره. نه 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 نه، سببیت همون این سبب عرض کردم دیگه. ملابسات در لغت به معنای مباشرته. این هم که میگه سبب، مقصودش سبب مباشره، و الا ذات مقدس حق هم مسبب الاسبابه، او هم مسبب همه اسبابه. منتها مقصودشون این است که این سبب مباشر اب الله ان یجری الامور الا با اسبابها، یعنی این اسباب مادی که مباشر هستند در تولید چی آقا؟ مسببات دیگه. این سبب مباشر میشد، خدا هم سبب هست، منتها این او موجد این سبب هست، او مسبب این سبب هست، ولی اونی که مستقیم الان تا به انسان رسید قلب رو دگرگون میکنه، اون صدای چی هست آقا؟ قرآن.
شاید این کلمه ملابسه
بنا حقیقیش
نگیریم،
بنابراین
مطلق مناسبت بگیریم.
نه ملابسه دیگه، چرا ما معنا نداره که عدول بکنیم از بنا حقیقی که ما فرقی لازم نیست که
اصطلاح باشه مثلا اون بنا حقیقیش.
نه ما در اینجا الان ببینید، در اینجا و این دوتا مثال هر دو سبب هم. هم اون عملی که میکشن خودشون سبب قتل نیستن یا هستن؟ بله هستن. خب در حالی که اینجا واژه سببین رو ایشون به کار چی آقا نبرده، پس معلوم عنایتشون به سببیت چی آقا نیست، به آمر بودن هست. بله همون نقطه‌ای که تازه عرض کردم، در اون قبلی به ملابست هست. ملابست اصلا در لغت به معنای همین مباشرته، توجه فرمودید. اونجا و همون بیانی که تازه عرض کردم نظر به ملابست دارد، هر دو علاقه دو علاقه‌ای هستن که مجوز مجاز میشن، یعنی کلام رو تحسین میکنن، زیبا میکنن. بله بعد دارد و تزا قوله و حلو قومهم دار البوار نسب الاحلال الیهم لتسببهم فی کفرهم و امرهم ایاهم به. این هم باز از قبیل همین دوم هست که تواقید و علمه کفر بودن که مردمان قوم خودشون رو به هلاکت شقاوت ابدی کشاندن. چرا؟ برای اینکه اینها رو فریب دادن، گمراه کردن، ازلال کردن. خب اونا که فاسد شدن به شقاوت ابدی و به عذاب دنیوی چی شدن آقا؟ مبتلا شدن. لذا اونها چون اقوا کننده اصلی بودن، اونها چون امر به این قضیه میکردن، از این جهت سبب اصلی اونها بودن. بله به تسبب هم، یعنی تسبب تلک تواقید ائمه الکفر قومهم، چون اونها سبب بودن که این قوم رو هلاک بکنن به اقوا خودشون. بله از این جهت به ایران نسبت داد. قوله تعالی یوم یجعل الولدان شیبا، اینجا یک مناسبت دیگری دارد، مناسبت ظرفیت نصب الفعل الى الظرف لوقوعه. حالا این مناسبت با غیر از مناسبات قبلی هست. تا الان دو تا مناسبت گذاشتیم، یکی عامل بودن به یک جنایتی، به یک خیانتی که اون کسی که به خیانت مبتلا میشد به خاطر امر دیگری، به اجبار و زور دیگری، اون کسی که امر میکند و اجبار میکند او اولاست که این به او اسناد داده بشد، نوعی تحسینی در کلام بشد. این اون قسمت اول هم که ملابست بوده به همون بیانی که عرض کردیم. قسم سوم ظرفیته، یوم یجعل الولدان شیبا، اون روز چون ظرف هست که در اون روز است که فقط اون عذاب عظیم قیامت بچه رو پیر میکند، لذا به خود اون روز نسبت داده شده.
شیبا
بله شیبا، شیب جمع شیب هست، یعنی این اون ماغر داشتم چون ولدان بوده جمع بوده، یعنی خردسالان رو پیران قرار میدهد. توجه فرمودید؟ بله. خب بعد دارد دل وقویفی ایشتن راضیه، این مرضیه شده، یعنی راضیه. چرا گفته؟ با اینکه خود عیش زندگی مورد رضای انسانه، نه اینکه این عیش از انسان راضی باشد. اینو گفته راضیه. حالا این وجهش چی هست؟ وجهش همین علاقه به اصطلاح مسبب هست، چون عیش در واقع متعلق و اون مفعول رضای انسان هست. انسان که به چیزی راضی میشد، اون مورد رضای انسان میشد، در واقع به یک نوعی به نحوی مسبب هست.
رضای به چی؟ رضای به عیش دنیا. بله، عیشتن راضیه. اون وقت باز دارد که فعضا عظم الامر، ای عظم علیه، یعنی علال امر، به دلیل قولی فعضا عظم. تا اینا روشن از قبیل مجاز گرفته، حالا عظم الامر رو میگه چرا امر رو فاعل قرار داد، با اینکه امر مفعوله، چون عظم الامر است، عظم علال امره، در حالی که آیه دارد ازا عظم الامرو. این وجهش هم باز به خاطر همین قضیه فاعل مفعولیت هست، که به نوعی به جای اینکه بگد که او تصمیم گرفت برای این امر، میگد امر تصمیم گرفت، امر تصمیم گرفت، که اونقدر این امر برای این شخصی که تصمیم گیرنده از اهمیت است، اهمیت دارد، که اصلا افسار این شخص به دست این امر، یعنی این امر است که او رو میکشوند به این سمت اون سمت. یعنی یک نفری که اون امری که براش خیلی مهمه در دنیا اهمیت زیادی دارد، او فانی در اون امر که انده میشد، اصلا خودش مأمور هست برای این امر، این امر است که ایران ما بر میکشوند. حالا مثلا فرض کنید که رسالت نبی مکرم اسلام اونقدر براش اهمیت داشت که تمام هستی و نیستی و وجود و سختیش همش دارمدار این رسالت بوده، یعنی در واقع ذوق و فانی در این چی شده بود؟ آقا رسالت شده بود در واقع. لذا این امر رو اینجا فاعل قرار میدن، به لحاظ اینکه اهمیت این امر رو این جمله چیکار بکنه؟ آقا برسونه. بله، علاقه سبب و مسببه، در واقع میخواد بگه که این امر است که سبب این عزم او شده، این امر اگر نبود او عزمی هم درش صادر نمیشد، چون این امر با اون اهمیتی که دارد سبب ایجاد این عزم او شده، لذا علاقه سبب و مسببی موجب میشد که این فعل رو اسناد بدد به این امر.
مفعول
بله؟ اون ظرف قسم مستقلیه. بله، اون قسم مستقلیه، اینم جداست. اینا همه اقسامشن. خلاصه علاقات یا ظرفیت یا سبب مسبب هست، یا به خاطر بیان اهمیت اون سببی که در واقع ولو غیر مباشری که امر باشد، یه جنب به خاطر ملابست هست، که این ملابست هم یک نوع ظرافتی است که عرض کردم وقتی که آیه ای از پروردگار انسان رو اینجا منقلب بکند، خود دلیل بر بیان بیشتری برای عظمت پروردگار میشد، تا مستقیما بخواد این زیاده رو به خدا نسبت بدهد. توجه فرمودید؟ بله. اون وقت دارد که ثانی، بله، و هاذر قسم اربع و انبا، این قسمی که مجاز در اسناد باشد، چهار قسم، یا هر دو طرف حقیقی هستند، کل آیت مصدره بها، یعنی اولین آیه، برمیگردیم و اولین آیه چیه؟ اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، یعنی هم این زیاد شدن ایمان، هر دو به اصطلاح حقیقی هم، یعنی کل من طرف المسند و المسند الی حقیقی هم، هم مسند حقیقتا به مسند، هم مسند الی حقیقتا به مسند اسناد داده میشه. اینجا چی به چی اسناد داده شده؟ در واقع زیادی این ایمان به آیات، حقیقتا آیات، یعنی این خود این آیات که مسند الهی هست، این خودش در معنای مجازی استعمال نشده، معنای حقیقی استعمال شده، آیات ایمان هم همینطور. لذا حقیقتا هر یک از ایمان به آیات در معنای خودشون استعمال شدن، و اسناد حقیقی است، یعنی اسناد حقیقی نیست، خود اون مسند الی در معنای حقیقی خودش استعمال میشه، طرفاش حقیقی، یعنی هر کدوم خودشون فی نفسه در معنای حقیقی خودشون استعمال شدن. و که قولی اخرجت الارض افغالها، خب هم ارض و هم اون افغال که اجسادی است که بیرون می‌ریزد، در واقع اینجا هم ایشون حقیقی گرفته، هم خود عرض در معنای خودش استعمال میشه، اینجا همون اسخالش. گاهی هر دو مجازی هست، مثل فما ربحت تجارتهم، این ربحت تجارتهم، تجارتشون چیه؟ اعمال صالح،
خب این لفظ تجارت اصلا در معنی حقیقی خوش استعمال نشده اینجا. ربا هم همینجور رب ثواب و عقاب آخرته، این ربا هم در معنی حقیقی خوش اینجا استعمال چیه ها نشده. دو طرف خودشون هر کدوم در به معنی مجازی استعمال شدن. این اسناد هم علاوه این که مجازی هست، خود دو طرف هم هر کدوم در معنی چی آقا؟ مجازه. بعد اون وقت برد که ثالثها و رابعها ما احد و طرفه حقیقی دون الاخر، مثل این مثال ها رو میزنه ام انزلنا علیهم سلطانا، این علیهم سلطانا که خود خدای تعالی به خودش نسبت میده این انزال رو، خب این حقیقی هست. علیهم سلطانا، اون سلطان مقصود برهان هست، سلطان حقیقی این است که قدرت تکوینی در خالق باشه. این حالا برهان هم یک دلیلی داشته باشه آدم، این سلطان خارجی که نمیاد که. اطلاق لفظ سلطان بر برهان این از قبیل چی است آقا؟ مجازه. اما اون مستند الهی که خود ذات مقدس حق باشه در مورد خودش این مجازی چی آقا نگفته، ولی اینکه خود اسناد مجازی است، همه اینجا اسناد مجازیه. اما این در این مثال الان مسند مجاز است و مسند الهی خودش فی نفسه چی است آقا؟ حقیقی است. کلا انها لدا، این نار زبانه هست، لذان زبانه، زبانه ی از آتش. نزاعتن لشوا، کننده پوست هست، پوست رو در جا میکند. آتش خاصیتش اینه دیگه، تدعو، این آتش تدعو. این دارد که دعا، نسبت دعا، خود تدعو، لفظ تدعو، اصلا دعا اینجا در معنای حقیقیش استعمال نشده. یکی اسناد دعاست به نار مجازیه، این خود مجازه درسته. خود نار که حقیقته، چون جهنم نار دارد دیگه، این نار در معنای حقیقی خودش چی شد آقا؟ استعمال شده. اما این دعوت در اینجا در معنای حقیقی خودش استعمال چی آقا؟ نشده. دعوت این نفر رو صدا میزنه، دعوت میکنه. آتش که زبان نداره دعوت بکنه، لذا این خود دعوت در معنای حقیقی خودش استعمال چی آقا؟ نشده. همه این مثال ها در این حالی که اسناد مجازی هست، اما مسند و مسند و الی یکیشون مجاز در کلمه است، دیگری مجاز در کلمه نیست، حقیقته. بله، مثال های بعدی هم همه از این قبیله تا اینکه میرسد ال. حالا یک مثال آخری رو چون خود توضیح داده من بگم خوبه. امه هاویه، امه هاویه یعنی در برگیرنده این مجرم هست آتش جهنم. خود هاویه که اسم جهنم هست، این مجاز نیست، اصلا وضع شده برای همون جهنم. اما این ام، اطلاق لفظ ام، استعمال لفظ ام اینجا مجازه، به خاطر اینکه جهنم که ام نیست. این ام رو به خاطر این گفتن که لفظ ام در اصل لغت به معنای این است که در برگیرنده هست، در آغوش گیرنده، مادر فرزند خودش در آغوش میگیرد. امام الامه هم از این باب گفتن، امت رو از این امت باب امت گفتن که همه رعیت، همه انسان‌های رعیت رو شامل میشد، یعنی یک پارچه وقتی که ملاحظه میشن اسمش چی میشه آقا؟ امت. همین یک پارچه بودن نوعی شمول رو چون میرسونه لفظ امت درش استعمال شد. امام رو چرا امام گفتن؟ چون امام قیادت بر همه امت دارد، باز یک نوع شمول دارد ولایت رو بر همه، از این جهت بهش چی گفتن آقا؟ امام. عمر چرا عم گفتن؟ چون دائما فرزند در آغوش اوست، او در برگیرنده فرزند خودش هست، بهش گفتن چی آقا؟ عم. جهنم رو هم گفته قرآن مجید امه، یعنی شامل او، من یشتمل او، یحیط او، محیط او، امه یعنی محیط او، یعنی هر جایی بره این بر بزنه آتش رو از هر طرف چیکار میکنه آقا؟ احاطه میکنه. ام، لفظ ام، معنای حقیقیش همین ام مادر هست که مادر فرزنده، مزولش اینه. اما مجازن اینجا لفظ مجاز در کلمه است، مسندش، معذرت میخوام، مسند الیش اینجا مجاز در کلمه هست. مسندش که خود حاویه باشه چی آقا؟ معنی حقیقیه، چون حاویه حقیقت در همون جهنم دیگه. بله، اسناد چی است آقا؟ مجازه که مفروض کلام ما در اقسام اسناد مجازی بودیم دیگه، مستند الیهش مجاز در کلمه است، مسندش حقیقت دارد، حقیقی هست، مجاز در کلمه نداره، اما اسنادش هم که مفروض است چیست آقا؟ مجازیه.
اون برده ریشه نیست مگه؟
نه، اوم همین که عرض کردیم الام یعنی شامل، یعنی المشتمل، ریشه نیست. ریشه در لغت عرب به معنای اصل هست یا جزر، یکی از این دو تعبیر میکنه، یا اصل یا چی آقا؟ جزر. اما بله امی بله امی که میگن یعنی منصوب به مردم عام. عام رو چرا گفتن؟ عامت الناس، دقت کنین علیکم السلام، چون همه مردم هم عامت الناس رو حواستون به حرف من هست یا نیست؟ چرا گفتن؟ چون همه مردم هم. ناس رو شما یک پارچه که لحاظ کنید چی میشه آقا؟ عامت الناس. خب حالا پیامبر رو ولذا امت چرا گفتم من؟ تازه عرض کردم به شما دیگه، امت چرا امت میگن؟ چون همه رو یک جا در نظر میگیرند، لذا به اینا میگن چی آقا؟ امت. گروهی از مردم رو امت نمیگن، امت همه جا یک پارچه در نظر میگیرن. حالا پیامبر چرا امی گفتن؟ چون او از متن امت، امت عموم مردم، عامه مردم در اون زمان بی سواد بودن. امی از این جهت گفته شده، یک وجهش این است که او از متن عامه مردم و عموم مردم است که سواد نداشتن. لفظ امی به خاطر این است که امت در اون زمان اهل سواد چی آقا؟ نبودن. خب این یکی. یک علت دیگرش این است که ام القراست، چون همه مردم از دهات و بلاد و اسواد می اومدن به این مکه برای که بت‌های خودشون عبادت بکنن، توجه فرمودید، اینجا مرکز ثقل برای همه بود، در برگیرنده و مشتمل همه قرا بود. از چه جهت؟ برای اینکه مرجع و محل رجوع همه قرا بود. این همگانی بودنش، این شمولش نسبت به قرا به خاطر همین مراجعه مردم بوده، لذا اسم مکه رو چی گذاشتن آقا؟ ام القرا. و ایشون هم چون اهل مکه بود اسم دو گوشتن چی آقا؟ امی. این دو تا وجه در امی بودن رسول خدا چی آقا؟ هست. پس اصل ام در لغت به معنای چی هست آقا؟ شمول. سمی الام ول امام ول امه به خاطر همین ام و هاویه یعنی شامل و محیط و الهاویه. چون لفظ ام در معنای حقیقی خودش الان اینجا استعمال نشده.
حقیقی که شمول که فرمودن
نه، اینجا مقصود جهنمه. اینجا از اون در این آیه چی اراده شده آقا؟ جهنم. یعنی اون آتش در برگیرنده مقصوده، یعنی آتشی که اون رو فرا میگیرن. این لفظ اون در معنای آتش جهنم، اصلا ام یعنی جهنم اینجا، یعنی مقصود از ام اینجا جهنمه، در حالی که معنای حقیقی ام چی است آقا؟ محیط. معنای حقیقی ام چی است آقا؟ بفرمایید. محیط شامل هست، اما مستعمل فی ام اینجا چیست آقا؟ جهنمه. یعنی جهنم حاویه اوست. حاوی هم در لغت معنای ساقط کننده. حوی وقتی که شخص مسلمی حالت هوی مسلمی دیمه کجب کهی هست؟ اون زمانی که از حالت قیام میرد به رکوع، از حالت نشستی میرد به سجده، اونه میگن حالت هوی. هوا ای سقطه، احوا یعنی اسقطه، هاویه یعنی ساقط کننده. این امهو یعنی جهنم. او جهنم مقصوده اتفاق برگوری، فلزایشون یکی رو مجاز گرفته،
مسند الی رو مجاز گرفته، مسند رو حقیقت گرفته، لیکن در کلمه یکیش مجاز یکی. اما خود اسناد چی هست آقا اینجا بفرمایید؟ مجازه. چرا؟ به خاطر اینکه آتش جهنم به اصطلاح او رو ساقط بکنه، توجه فرمودید، یا اینکه بفرمایید شما شامل بشه او رو، مثل شامل شدن مادر نسبت به فرزند، این یک استعمال مجازیه. و الا حقیقت معنای شمول این است که مثلا فرض کنید یک حساری بیاد یه چیز رو شامل بشه، یا یه مادری بیاد فرزند رو در آغوش بگیرد، یک جسمی جسم دیگر رو در آغوش بگیرد، فرا بگیرد، پوسته تخمر داخل تخمر رو کاملا چیکار کرده؟ احاطه کرده. اینا احاطه های حقیقی هستن، اما اینجا ایشون به نظر ایشون این از قبیل مجازه. الحمدلله رب العالمین. بحث بعدی ما ادامه همین جزوه هست، خوب مطالعه بفرمایید تا بعدا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الصالحین.
امام رو که از ریشه امام خلق، امام نجدا،
امام با امام دو تا ریشه،
امام شده به مردم، مردم پشت
سرش عرض کن، اون امامه، نگفتن امام، امام گفتن. امام از عمه میاد، عم القوم امامتن، دقت کنید، نه نمیاد، لغت رو مراجعه بکنید. گفتن عم القوم امام الجماعه رو چرا میگن؟ چون در روایات امام اومده دارد که الامامو یه ام القوم، معمومش هم معموم گفتن چون خدا میکند او رو. این امام از ریشه عمه هست، عمه یعنی دربر گرفته او رو، ارتباط فرمودی شامل شده کنده، چون که امام همه به او که دارن اقتدا میکنن، این همه رو شامل میشه دیگه، یعنی او سر همه هست، ارتباط فرمودی. بله الحمدلله رب العالمین.
پس
اسم مجاز ترکیب 4 این مجاز در اسناد که یک اسمشه، نام دیگرش چی هست آقا؟ مجاز در ترکیب. نام دیگرش چیه؟ مجاز عقلی. این 4 قسمه، چون اسناد یک مسند میخواد، یک چی آقا؟ مسند الی. این مسند و مسند الی یا هر دو حقیقت در حضرت کلمه هستن، یا هر دو مجاز در کلمه، یا یکی مجاز در کلمه است دیگری حقیقته، در حالی که همه در یک جهت مشترکن. اون جهت اشتراکشون چی بفرمایید؟ مجاز در اسنا. بله.
اصلا الان میگه
گفتم دیگه، طرف ها یعنی مستند و مستند و الی، هیچ کدوم مجاز در کلمه نیستن، هر کدوم از این مسند و مسند و الی کلمه نیست. این از قبیل مسند در کلمه چی آقا؟ مجاز در کلمه چی آقا؟
نیست.
بله. با ساده دیگه هست.
اجازه میگه اسناد مجازی اینجا با خاطر اینه
اون که حقیقتاً ضرب میکنه کیه؟ کار دستشه، سر رو میبرده، این هست زابه حقیقی، درسته؟ اونی که عم کرده آیا زابه حقیقیه؟ خیر، حقیقتاً که زابه نیست، اونجا سر جا خودش نیست، بالای تخت خودش تکون نخورده، ضرب که نکرده حقیقتاً، مجازاً به اون نسبت داده شده. اما در حقیقت، در واقع قضیه اقوا در جنایت ملازمش این نیست که نسبت حقیقی باشه. نسبت حقیقی میدونید یعنی چی معناش؟ ببینید معناش اینه، ما دقت کنیم، ما معنای حقیقی رو با مجازی رو در چجور تعریف میکنیم؟ علامت حقیقی چی هست آقا؟ تبادل. میدونی معناش این حرف؟ معناش نیتون وقتی گفتید زبه فلانون اول ما ینسبق الى الذهن و یتبادر الى الذهن من اطلاق لفظ زب، این است که خودش مباشره.
این میشه معنای چیه سا؟ حقیقی. دیگه اقواییت در سبب ملاک معنای حقیقی چی آقا؟ نیست. لذا معنای حقیقی همه مباشره، اما اون اقواییت سبب اون مجازه، اما با اقواییت سبب هم داره دار. بلاغت اقتضا میکند که این جنایت رو به اون کی نسبت بدیم؟ اقوا در سبب. این هم همینجور توتی و کلها کل حین، یعنی این کلمه ای که اینا میگن که دعا باشد، این دعا این یک ثمر دارد. ثمرش چی است آقا؟ قرب به خدا، قرب به حق، رضوان الله. مثل کلمت طیبت کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یعنی این کلمه طیبه رو گفتن چی هست آقا؟ بگید دیگه. کلمت لا اله الا الله گفتن کلمه طیبه دیگه، معروفه دیگه. این نایه است هر دعایی. مفسرین روایت همه گفتن کلمه طیبه من دعاست اینجا. ببینید این کلمه طیبه بعضی گفتن عمل صالح، این یک قول. قول دیگه مطلق دعاست. هر دو درسته، هر دو از باب مصداقه. دعا و این عمل صالح مثل اون شجر میمونن. خب کلمت طیب بعد دارد که مثل کلمت طیبتن کشجرت طیبه توتی اکلها. این کلمه طیبه مگه اکل دارد؟ میوه دارد. اسناد این اکل، اکل یعنی ثمر، میوه. معنای حقیقی اکل ثمره، در حالی که الان اکل نسبت داده شده به این ثواب. یعنی اکل که میوه باشد اسناد داده شده، معذرت میخوام از شما، استعمال شده این کلمه اکل در چی؟ بفرمایید. در ثواب، قول، رضوان. خود این استعمال این کلمه استعمال مجازیه، توجه فرمودید. اسنادشم با اون دعا، این اسناد هم اسناد چی هست آقا؟ مجازیه. اما خود کلمه طیبه حقیقیست، کلمه هست دیگه، دعا کلمه نیست، کلمه هست. بعد الحمدلله بالعالمین.
بیشتر قرآن مجازاته دیگه،
بیشتر نه
جلدش خیلی
هاشه.